ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. شنبه شب هست، پنجم اسفند ماه 1391، 23 فوریه از تقویم میلادی. با مجله شبانگاهی رادیو فردا مجموعی از گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل این ساعت از شب رو هم در کنار شما هستیم. من فهیمه خضری همراه خواهید بود در این برنامه شبانگاهی. سلام گرم و صمیمی من رو بپذیرید از هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید. در اتاق فرمان هم سام با ماست. در استودیوی خبر کنار من نادر صدیقی ما رو همراهی میکنه و با صدای آشنای نادر صدیقی در این مجله خبرها رو مرور خواهیم کرد. اجازه بدید که به رسم همیشه مجله های رادیو فردا با خبر کلید بزنیم. این مجله رو هم با آخرین اخبار نگاهی بکنیم همراه با نادر صدیقی. بعد براتون خواهم گفت که در این مجله شبانگاهی چه مطالبی رو همکارانم براتون تهیه کردند. آقای صدیقی،
با تجدید سلام و احترام. رهبران آمریکا و ژاپن بر موضع مشترک دو کشور در برابر کره شمالی تأکید کردند. صدای آمریکا روز شنبه گزارش داد که رهبران آمریکا و ژاپن در گفتگوهای خود در کاخ سفید بر موضع مشترک در برابر کره شمالی و نیز بر همکاری‌های دو کشور برای تقویت اقتصاد جهانی تأکید کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در این دیدار توافق کردند که در پاسخ به آزمایش اخیر اتمی کره شمالی اقدامات سختی را اعمال کنند. تقویت اقتصاد جهانی و به ویژه مسائل مربوط به امنیت از موضوعهای دیگر گفتگوی دو مقام یاد شده بود. شورای ائتلاف ملی سوریه اعلام کرد که در کنفرانس موسوم به دوستان سوریه در روم شرکت نمی کند. شورای ملی ائتلاف ملی سوریه، اپوزیسیون اصلی دولت بشار اسد، روز شنبه در اعتراض به آنچه که آن را موضع شرم‌آور جامعه جهانی در قبال جنایت‌های دمشق علیه مردم سوریه نامید، اعلام کرد که از شرکت در کنفرانس دوستان سوریه در روم، پایتخت ایتالیا، خودداری می‌ورزد. روز جمعه در پی یورش موشکی و توپخانه‌ای نیروهای دولتی سوریه به شهر حلب که به کشته شدن ده‌ها تن از مردم غیر نظامی این شهر انجامید، شورای ائتلاف ملی سوریه در صفحه فیسبوک خود این اقدام را جنایت دولت اسد نامید و افزود سکوت جامعه بین المللی را در برابر آن نوعی شراکت در آن تلقی می کند. سپاه پاسداران می گوید که یک فروند پهباد بیگانه را در ایران به زمین نشانده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه شنبه از قول یک مقام نظامی گزارش داد که نیروی زمینی سپاه یک پهباد بیگانه را در منطقه رزمایش پیامبر اعظم 8 بر زمین نشانده است. به گفته سخنگوی رزمایش به نام سرخیلی، این پهباد در روز نخست عملیات بر زمین نشانده شده است. تا این ساعت از جزئیات محل فرود این پهپاد و ملیت آن مطلبی گفته نشده. معاون وزیر امور خارجه آمریکا برای شرکت در گفتگوهای 5+1 با جمهوری اسلامی ایران راهی قزاقستان شد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با انتشار بیانیه اعلام کرد که خانم وندی شرمن، معاون این وزارتخانه در امور سیاسی، روز شنبه برای شرکت در نشست جدید قدرت‌های بزرگ جهانی موسوم به گروه 5+1 با نمایندگان دولت ایران راهی آلماتی در قزاقستان شد. خانم هیدری،
خیلی سپاسگزارم. نادر صدیقی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. باز همین شانس رو خواهیم داشت که آقای صدیقی به استودیوی خبر بازگردند و خبرها رو در این مجله شبانگاهی به اطلاع شما برسونند. اجازه بدید که بریم ببینیم که در این مجله چه خبر هست، همکارانم براتون چه تهیه کردند. در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا، آلماتی پایتخت قزاقستان در کانون توجه، شهری که از 3 روز دیگر مرکز دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران با جهان خواهد بود. گزارشی داریم از بروز مشکلات تازه در نیروگاه اتمی بوشهر در ایران. وزیر خارجه جدید آمریکا سفرهای بین المللی خود را آغاز می کند با هدف حل و فصل بحران هسته‌ای. نگاهی می کنیم به جنجال بین المللی بر سر مرگ مشکوک مکس، کودک روس در آمریکا. و یک دیپلمات ایرانی این بار هم در اسلو، موضوع پرونده بار دیگر پناهندگی سیاسی است. و به وقت ایران فردا دوشنبه روز اسکار و برندگان جایزه آکادمی خواهد بود، به این موضوع هم می‌پردازیم. دعوت می‌کنم حالا که با ما هستید تا پایان این مجله شبانگاهی به همراهیتون ادامه بدید. مطالبی رو که همکارانم برای شما تهیه کردند بشنوید. سفر 11 روزه جان کری وزیر خارجه آمریکا به 9 کشور اروپایی و خاورمیانه قرار است از فردا یک شنبه آغاز شود. بریتانیا نخستین و قطر آخرین مقصد وزیر خارجه آمریکا در این سفر طولانی خواهند بود. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا از روز یک شنبه اولین سفر خود در سمت جدیدش را به چند کشور در اروپا و خاورمیانه آغاز می کند. او قرار است در این سفر 11 روزه با مقام‌های ارشد کشورها درباره موضوعاتی از قبیل افغانستان، روند صلح در خاورمیانه و بحران سوریه به رایزنی بپردازد. جان کری که ابتدای ماه میلادی جاری به عنوان وزیر خارجه آمریکا جانشین هیلاری کلینتون شده، سفر طولانیش را ابتدا با دیدار از 4 کشور اروپایی بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا شروع کرده و در ادامه به 5 کشور ترکیه، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر خواهد رفت. هرچند ایران در برنامه سفر جان کری به کشورهای خاورمیانه جایی ندارد، ولی این سناتور سابق موضعش را در قبال ایران مسلح به سلاح اتمی روشن کرده است. جان کری در سخنرانی اخیرش در دانشگاه ویرجینیای آمریکا در 20 فوریه برابر با 2 اسفند ماه برقراری روابط نزدیک با کشورها را در جهت کاهش تهدید اتمی و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاحی توصیف کرده که برای منافع و متحدان آمریکا تهدید کننده باشد.
When we join with other nations to reduce the nuclear threat, we build partnerships that mean we don't have to fight those battles alone.
وقتی ما برای مبارزه علیه تهدید اتمی به کشورهای دیگر می‌پیوندیم، هدف من از این ائتلاف این است که در پیکار در برابر چنین تهدیداتی تنها نباشیم. این یعنی ما با کمک تمام شرکایمان در سراسر جهان تلاش می‌کنیم که ایران هرگز به سلاحی دست نیابد که منافع و متحدانمان را مورد تهدید قرار دهد.
جان کری در این سفر 11 روزه که از روز 24 فوریه تا 6 ماه مارس، یعنی 6 تا 16 اسفند ماه ادامه خواهد داشت، علاوه بر ملاقات با مقام‌های ارشد این 9 کشور، با همتای روسی خود سرگئی لاوروف در آلمان ملاقات و به گفته ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره موضوعاتی از جمله ایران، سوریه و کره شمالی گفتگو خواهد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه آمریکا در روم، پایتخت ایتالیا، هم با رهبران ائتلاف مخالفان حکومت سوریه دیدار خواهد داشت. بحران سوریه از جمله مسائل مورد بحث در سفر جان کری به ترکیه هم خواهد بود. سفر طولانی جان کری وزیر خارجه آمریکا با دیدار از کشورهای امارات متحده عربی و قطر در خاورمیانه به پایان خواهد رسید.
این مجله شبانگاهی رادیو پرداز.
مکس شاتو، کودک 3 ساله روس که در آمریکا به فرزند خواندگی پذیرفته شده بود، ماه گذشته در شهر کوچک گاردن دیل ایالت تگزاس بنا به دلایل نامعلومی درگذشت و با مرگ خود جنجالی بین المللی را رقم زد. شرح ماجرا را بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی رات.
اواخر ماه گذشته، آنطور که میگویند، بعد از آنکه مکس 3 ساله، پسرخوانده خانواده و یکی از 2 پسر بچه‌ای که از روسیه به فرزندخواندگی پذیرفته بودند، به زمین خورد، یک دستگاه آمبولانس به این محل اعزام شد. مکس اکنون فوت کرده و به خاک سپرده شده. با این حال پرونده این مرگ آنچنان سر و صدایی به پا کرد که شهر کوچک گاردن دیل را به یک باره به کانون توجه بین المللی تبدیل کرد. مقام‌های رسمی روسیه این هفته ادعا کردند که درباره این پرونده اطلاع دقیق داشته و با متهم کردن لارا شاتو، مادرخوانده مکس، به قتل واکنش‌های بسیاری را برانگیختند. مسئولان روس با استناد به این پرونده تصمیم اخیر کشور روسیه را موجه اعلام کردند که با انگیزه های سیاسی اتخاذ شد و بر اساس آن فرزندخواندگی کودکان روس توسط آمریکایی‌ها ممنوع اعلام شده بود. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با رد این ادعا و اعلام آنکه تحقیقات همچنان ادامه دارد چنین حکمی را عجولانه توصیف کرد. شرلی استاندوفر، سربازرس اداره پزشکی قانونی اکتور، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید بعد از اعلام فوت مکس توسط پزشکان در ساعت 17:43 دقیقه به وقت محلی در تاریخ 21 ژانویه به بیمارستان مرکز پزشکی اودسا رفت. استاندوفر میگوید قبل از ارسال پیکر برای انجام کالبد چکافی که روز بعد انجام شد آن را دیده است. نقل قول: ما آثار کبودی را مشاهده کردیم. قسمت‌های زیادی از بدن بچه کبود شده بود. حالا اینکه این کبودی‌ها ناشی از بازی‌های کودکانه بوده یا اینکه آسیب فیزیکی و چیز دیگری بوده، من پزشک نیستم و نمی‌توانم راجع به آن اظهار نظر کنم. پایان نقل قول. استاندوفر میگوید بر اساس گفته‌های مادر، مکس را بیرون خانه پیدا کرده بودند. مادر در بیرون خانه مواظب دو پسرش بوده و باید برای استفاده از دستشویی به داخل می‌رفته. او گفت وقتی از خانه بیرون آمده، مکس را روی زمین دیده که نزدیک وسایل بازی افتاده بود، یعنی تاب و سرسره‌ای که آنجا بود. در همین حال جزئیات بیشتری درباره لارا شاتو و ماجرای به فرزند خواندگی پذیرفتن مکس با نام اصلی ماکسیم کوزمین و کریستوفر برادر ناتنی او با نام اصلی کریل منتشر شده که هر دو از یتیمخانه‌ای در پسکوف روسیه به آمریکا آمدند. در این حال مقام‌های رسمی روس خواستار استرداد کریستوفر شاتو برادر مکس به کشور روسیه شدند. یولیا کوزمینا، مادر تنی مکس و کریستوفر، با انتشار پیامی تلویزیونی در تاریخ 21 فوریه از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، درخواست کرد برای بازگشت فرزندش به نزد او کمک کند.
اینجا رادیو فرداست.
روز سه‌شنبه 8 اسفند ماه، سه روز دیگر، دور بعدی گفتگوهای ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی، پایتخت قزاقستان، از سر گرفته می‌شود. تنها چند روز پیش از برگزاری این دور از مذاکرات، در حالی که خبرگزاری رویترز از محتوای بسته جدید پیشنهادی غرب به ایران خبر داده، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در گزارش جدید خود درباره برنامه هسته‌ای ایران اظهار نظرهای تازه‌ای کرده. همزمان در تهران بحث و گمانه‌زنی درباره نشست آلماتی ادامه دارد. فریدون زرنگار و گزارشی با همین موضوع بشنویم.
در آستانه گفتگوهای آلماتی، سعید جلیلی، رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، روز شنبه در دومین همایش سالیانه مدیران صنعت هسته‌ای گفت: امیدواریم غرب در گفتگوهای جدید با راهبرد جدید و پیشنهادات معتبر وارد شود. سعید جلیلی ابراز امیدواری کرد که تحولات چند ماهه اخیر که نقطه اوج آن به نظر آقای جلیلی نمایش شکوهمند ملت در 22 بهمن بود، به غربی‌ها تنبه لازم را داده باشد. فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، هم روز شنبه در حاشیه همین همایش پخش خبر 180 سانتریفیوژ جدید در نطنز را عمدی خواند و گفت به دلیل ناامن بودن دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آژانس، خبر نصب 180 سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز در اختیار رسانه‌های خارجی قرار گرفت، در حالی که نسل پیشرفته سانتریفیوژهای ایران بیشتر از این هاست. سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه همچنین خبر از شناسایی 16 ساختگاه جدید نیروگاه‌های هسته‌ای در مناطق ساحلی داد و در اطلاعیه رسمی دیگری اعلام کرد میزان ذخایر و منابع جدید اورانیوم کشف شده به 4400 تن رسیده است. روز پنجشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تازه‌ترین گزارش خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر کرد و خبرگزاری رویترز هم خبر از ارائه یک بسته پیشنهادی از سوی کشورهای غربی به ایران در این مذاکرات داد. مقام های ایرانی آخرین گزارش آژانس را فاقد نکته و مسائلی تازه ارزیابی می کنند. علی اصغر سلطانی نماینده دائم ایران در آژانس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گزارش روز پنجشنبه مدیر کل آژانس درباره ایران را نشانه انحراف نداشتن فعالیت ها و تأسیسات هسته ای در جمهوری اسلامی به سمت اهداف نظامی ارزیابی کرد و گفت آژانس در این گزارش تأکید دارد که غنی سازی در ایران بدون هیچ مشکلی و با نظارت کامل آژانس ادامه دارد. در این میان حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان با بی نتیجه خواندن گفتگوهای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در سرمقاله کیهان می نویسد اگر این مذاکرات قرار است ادامه یابد باید با 3 شرط به نظر آقای شریعت‌مداری ضروری باشد. اول اینکه نشست‌های ایران و 5 به علاوه 1 پشت درهای بسته تشکیل نشود، بلکه این مذاکرات با حضور رسانه‌ها صورت گیرد و متن مکتوب و صوتی و تصویری آن برای اطلاع جهانیان منتشر شود. شرط دوم آقای شریعت مداری شرکت دادن کشورهای دیگر در این مذاکرات است و سومین شرط هم رعایت سیاست بده و بستان است، یعنی اگر یک طرف امتیازی داد باید در قبال آن از طرف دیگر امتیاز بگیرد.
اما گزارش‌های رسیده از نیروگاه اتمی بوشهر یک بار دیگر از تولید مشکلات تازه در فعالیت این نیروگاه خبر می‌دهند. خبرگزاری ریا نوستی نوشته است که فعالیت این نیروگاه دست کم از یک هفته پیش متوقف شده و ظاهراً تا یک هفته دیگر هم از سر گرفته نخواهد شد. آنا را اسکایا و گزارشی با جزئیات بیشتر درباره همین موضوع.
خبرگزاری ریا نوستی به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر تا دهم اسفند ماه متوقف خواهد بود. این خبر بدان معناست که این نیروگاه برای سومین بار از زمان رهاندهی رسمی خود تعطیل می شود. گویا دلیل آخرین خاموشی بوشهر نیاز به تعمیر یکی از توربین هاست. ریا نوستی می افزاید که ایران هنگام آخرین سفر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به این کشور آژانس را از توقف فعالیت ها در این نیروگاه اتمی مطلع ساخته بود. سازمان انرژی اتمی ایران در این باره اظهار نظر نکرده، اما اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بروز نواقص فنی و تعطیلی مجدد نیروگاه بوشهر رد کرده بود. خبرگزاری روسبالت گزارش می‌دهد اتم استرو اکسپورت این خبر نرد و نتایید کرده، اما یک منبع که نامش فاش نشده ولی گفته می‌شود که از رؤسای این شرکت است به این خبرگزاری گفت که نیروگاه اتمی بوشهر زمانی تکمیل خواهد شد که کارش ناسان از برطرف شدن تمام مشکلات فنی در این نیروگاه مطمئن شوند. او افزود خبرنگاران نباید مشکلات عادی فنی را بزرگ نمایی و جایی که خبری نیست خبرسازی کنند. وی همچنین گفت فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر هر چند بار که کارشناسان لازم بدانند متوقف خواهد شد و مواردی از این دست در طرحی بدین پیچیدگی خبر نیست، بلکه روال عادی کار است. آنتون خلابکوف رئیس مرکز امنیت و انرژی میگوید که این پروژه به هر حال در مراحل پایانی قرار دارد.
همه کارها به پایان رسیده و به رغم بسیاری از مشکلات که طی این سالها با آن روبرو بوده ایم پروژه عملا تمام شده و با چالش‌های باقی مانده نیز مقابله خواهیم کرد. تنها امیدم این است که هیچ جای دیگر چنین طرحی تکرار نشود، زیرا در بوشهر بیش از اندازه زمان و منابع هزینه و تلاش شده است.
همزمان به انتشار خبر توقف مجدد فعالیت بوشهر، لیوان جگاریان سفیر روسیه در ایران اعلام کرد مسکو آماده ادامه همکاری با تهران در حوزه اتمی است و هر پیشنهادی که در این باره از طرف ایرانی دریافت کند مورد بررسی قرار خواهد داد. او در گفتگو به خبرگزاری ترتاس همکاری اتمی مسکو تهران را موفقیت آمیز خواند و ابراز امیدواری کرد با تکمیل بوشهر این همکاری متوقف نشود. این اظهارات در حال بیان شد که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران طی آخرین سفر به مسکو اعلام کرده بود توافق دو جانبه درباره ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با روسیه حاصل شده است. پاول استاپوف صاحب نظر در حوزه انرژی میگوید همکاری اتمی با ایران هم از مزایای برخوردار است و هم دارای معضل‌های بسیاری است.
Ядерная энергетика – это предмет политического лоббирования. Ядерная энергетика имеет особенную важность по причине...
Энергия хастеи арсеи базихай сияси ист. Пул هنگفتی در این صنعت رد و بدل می شود و هر کس بتواند پروژه اتمی برای خود دست و پا کند برنده است. اما در ایران به دلیل برنامه بحث برانگیز اتمیش برداشتن پروژه اتمی نه تنها با تهدیدهای اعتباری همراه است که با توجه به تحریم‌های گسترده علیه این کشور ریسک‌های مالی نیز در پی دارد. طبعاً احتیاط مقام‌های روس در پذیرش طرح‌های جدید با این کشور منطقی به نظر می‌رسد.
ایران در حال برای ادامه همکاری اتمی با روسیه ابراز تمایل کرده که بر اساس قراردادی که با روسیه امضا شد موسکو موظف بود نیروگاه اتمی بوشهر تا سال 2000 راه اندازی کند، اما این پروژه به دلایلی که برخی آن را فنی و دیگران سیاسی می دانند با بیش از 10 سال تأخیر راه اندازی شد. آن رئیسکه رادیو فردا.
10:20 شب در تهران هست و صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. یادآوری می کنم که اگر هر لحظه از شبانه روز به رادیو دسترسی نداشتید می تونید که به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، www.radiofarda.com. 24 ساعته آماده است تا همه خبرها رو بتونید در اونجا چک بکنید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fold?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اما در روزهای گذشته اگر پیگیر خبرها بوده باشید میدونید که خبرهای مبنی بر پناهنده شدن یک دیپلمات ایرانی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر اسلو منتشر شده. فریدون زرنگار همکارم این موضوع رو پیگیری کرده، بشنویم گزارش رو در این باره.
رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در واکنش به خبرهای مربوط به پناهنده شدن یکی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در اسلو پایتخت نروژ گفت یکی از کارکنان بخش اداری سفارت در اسلو پس از اتمام مأموریت خود به دلیل برخی مشکلات شخصی از جمله ادامه تحصیل فرزند و مشکلات خانوادگی هنوز به تهران باز نگشته است. روزنامه نروژی داگ بلادت در شماره روز 22 فوریه 4 اسفند ماه خود از این فرد به عنوان دیپلمات یاد کرده و گفته است که وی برای چندین سال در سفارت ایران مشغول به کار بوده است و در حال حاضر همراه با خانوادهش در محلی ناشناس زندگی می کند. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یورگن لوفدال وکیل این شخص نوشت که شخص مزبور دیپلمات است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند به رادیو فردا میگوید فاصله گرفتن دیپلمات ها و یا کارمندان شاغل در سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی به هر دلیل نشان از ریزش در دستگاه های دولتی است.
خود آقای مهمان پرست چند سال پیش از این اظهار کرده بود که متجاوز از 20 نفر کارمندان وزارت خارجه تا کنون به کشور بر نگشتن، چه پس از انتخابات 88 که جریان سیاسی در کار بوده و چه قبل از اون که به دلایل مختلف. به هر حال 20 نفر در مجموع کارمندان وزارت خارجه رقم قابل ملاحظه هست. وقتی که کارمندی با سالها و سنوات زیادی از خدمت چه به انگیزه سیاسی چه انگیزه غیر سیاسی به کشور برنمیگرده، این در واقع نشانی هستش از ریزش در بدنه کشور و خصوصا هم در یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور، چرا که این اتفاق در سطح بین المللی بازتاب پیدا میکنه. اگر یک کارمند ول ساده ترین کارمند یک سفارتخونه به کشور بر نگرده و چه برسه که حالا اعلام بکنه که یک مخالف سیاسی هستش، این نشون میده که به دلایل مختلف کارمندان کشور اون هم از کسانی که از فیلترهای زیاد گذشتن دچار نوعی اعتراض و سرخوردگی و ناراحتی هستند و به گمان من این موارد نشون میده که پس از این هم موارد دیگری ها هم شاهد خواهیم باشیم.
در 4 سال گذشته و پس از سرکوب‌های گسترده معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران 4 نفر از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از سمت‌های خود استعفا کرده و به کشورهای اروپایی پناهنده شدند.
در حالی که علاقمندان به فیلم و سینما چشم انتظار تعیین برنده‌های جایزه اسکار هستند، قرار است که 85th مراسم اسکار شامگاه یکشنبه به طور زنده در آمریکا و بیش از 200 کشور جهان پخش شود. از نوشین سید حسینی می‌شنویم.
برگزار کنندگان مراسم جایزه اسکار امسال از پروپیمان بودن این مراسم خبر دادند. 85مین مراسم اسکار شامگاه روز یکشنبه به وقت آمریکا در حالی برگزار می شود که به گزارش رویترز قرار است هنرمندان با سابقه ای همانند جک نیکلسون، داستین هافمن، جان تراولتا و مایکل داگلاس از جمله مجریان این مراسم پر تماشاچی باشند. بنابراین گزارش قرار است 85مین مراسم اسکار با بهره‌گیری از موسیقی بیشتر، ستاره‌های مشهورتر و اجرای طنزی گزنده‌تر همراه باشد. ضمن اینکه این مراسم نه تنها به انتخاب بهترین‌های سال 2012 میلادی، بلکه برگزیده‌ترین فیلم‌های دهه گذشته را هم مورد تمجید قرار خواهد داد. در میان تمام فیلم‌های رقیب در بخش‌های مختلف دریافت جایزه اسکار، 5 فیلم با یکدیگر رقابتی نزدیک دارند. فیلم لینکن به کارگردانی استیون اسپیلبرگ، زندگی پای به کارگردانی آنگ لی، فیلم موزیکال بینوایان، فیلم دفترچه امیدبخش و دست آخر هم فیلم آرگو. فیلم لینکن که زندگی ابراهام لینکن رئیس جمهوری معروف آمریکا را به تصویر کشیده، با نامزدی در 12 بخش در صدر فهرست پرشانس‌ترین فیلم‌ها برای دریافت اسکار امسال است. پس از آن فیلم زندگی پای با نامزدی در 11 بخش، 2 فیلم بینوایان و دفترچه امیدبخش هم هر یک با نامزدی در 8 بخش و دست آخر هم فیلم آرگو که در 7 بخش نامزد دریافت اسکار است. در این میان فیلم آرگو که درباره ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در اوایل انقلاب ایران ساخته شده است، در مراسم جایزه بفتا در بریتانیا پیش از این برنده جایزه بهترین فیلم در بریتانیا شد و دانیل دی‌لوئیس، هنرپیشه اول مرد در فیلم لینکن، هم برنده بهترین هنرپیشه مرد شناخته شد. ناگفته نماند که فیلم آرگو در ماه‌های گذشته واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی را به همراه داشت. مسئولان جمهوری اسلامی ایران ضمن انتقاد از فیلم آرگو چندی پیش از قصد خود برای ساخت فیلمی با نام ستاد مشترک در پاسخ به فیلم آرگو خبر دادند. برای اضافه کردن به هیجان تماشاچیان مراسم اسکار، برگزار کنندگان آن قرار است به مناسبت 50مین سالگرد فیلم‌های پرطرفدار جیمز باند، مأمور مخفی بریتانیایی، برنامه ویژه‌ای را هم ترتیب دهند. نقش مأمور 007 فیلم‌های جیمز باند را در 50 سال گذشته 6 هنرپیشه مرد ایفا کردند. 85مین مراسم اهدای جایزه اسکار به طور زنده در آمریکا بر روی شبکه ABC این کشور و همزمان در بیش از 225 کشور جهان پخش خواهد شد.
خب اینم گزارش همکارم نوشین سید حسینی. وقت کمی برامون مونده که بهتون بگم حالا نوبت به آرش حسنیا میرسه و 262مین برنامه از ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 91 بود که ماموران امنیتی با مراجعه به منزل مسکونیش در سمنان ضمن تفتیش خانه و ضبط بخشی از وسایل شخصیش او را بازداشت کردند. پس از بازداشت اکبر پور حسینی، ماموران امنیتی همراه با او به محل کسب این شهروند بهایی مراجعه کرده و پس از بازرسی کامل مغازه آقای پور حسینی او را به نقطه نامعلومی منتقل کردند. بازداشت و مراجعه ماموران به منزل و محل کسب آقای پور حسینی نخستین تجربه این شهروند بهایی اهل سمنان از بازداشت و تفتیش نبود. در آذر ماه سال 87 منزل مسکونی او از جمله 20 منزل مسکونی شهروندان بهایی اهل سمنان بود که ماموران اداره اطلاعات سمنان آنها را تفتیش و بازرسی کردند و شماری از ساکنان بهایی شهرستان سمنان را بازداشت کردند. مدتی بعد از بازداشت اردیبهشت ماه سال 91 آقای اکبر پور حسینی به قید وثیقه موقتاً آزاد شد. به گزارش وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، در آذر ماه سال 91 مغازه عینک فروشی آقای پور حسینی یک بار دیگر تفتیش و بازرسی شد و نزدیک به 2 میلیارد ریال از وسایل و اجناس مغازه ضبط شد. پس از آن تفتیش و ضبط اجناس مغازه، آقای پور حسینی در یک دادگاه غیابی از طرف اداره تعزیرات حکومتی به پرداخت 3 میلیارد و 600 هزار ریال جریمه نقدی محکوم شد. این شهروند بهایی در بهمن ماه سال 91 برای اجرای حکم دادگاهی که او را به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در جامعه بهایی به 18 ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود به زندان مرکزی شهر سمنان فرا خوانده شد. پیش از این دادگاه بدوی رسیدگی کننده به اتهامات این شهروند بهایی اهل سمنان او را به 26 ماه زندان محکوم کرده بود. اکبر پورحسینی پس از معرفی خود به دایره اجرای احکام زندان سمنان برای گذراندن محکومیت 18 ماهه خود روانه زندان مرکزی سمنان شده است.
ملاقات از آرش حسنیا بود که شنیدید. سپاسگزارم از اینکه همراهی کردید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. اینجا به پایان این مجله میرسیم. من فهیمه خضرایی هستم، با شما خداحافظی میکنم. وعده دوباره ما مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب در ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اليوسا هلا اليوسا اليوسا هلا اليوسا هلا اليوسا اليوسا هلا ما اليوسا هلا اليوسا اليوسا
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم.
انتخاب کنم.
حق طبیعی من
طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم.
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
sen penahımsan, hiç kimseye güvenmem. Allah'ım sana lahımsan, sen seyirem canda seni, ümidim sen penahımsan, hiç kimseye güvenmem. Allah'ım sana lahımsan, Allah'ım sana lahımsan, ümidim sen penahımsan. Allah'ım sana lahımsan, ümidim sen penahımsan. Sana sarıp bakan gözüm aynasına duman dolmaz. Sana sarıp bakan gözüm aynasına duman dolmaz. Sen besleyen arzu bağı hezan yasak yanıp solmaz. Sen besleyen arzu bağı hezan yasak yanıp solmaz. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Beni benden aldı menni, koyma seni menden alsın. Seslemeni bu gurbetten, koyma gönlüm hesret kalsın. Beni benden aldı menni, koyma seni menden alsın. Allah'ım sana lahımsan, ümidim sen penahımsan. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Sana sarıp bakan gözüm aynasına duman dolmaz. Aynasına duman dolmaz. Sen besleyen arzu bağı hezan yasak yanıp solmaz. Sen besleyen arzu bağı hezan yasak yanıp solmaz. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan.
بر روی خط فردا.
من اصلا نمیفهمم که چرا باید دولت به مجلس لایحه بودجه ارائه بده. بهترین راه اینه که رئیس جمهور و رهبر تمام درآمدهای کشور و مردم ایران رو بین خودشون تقسیم کنن.
این اوله آماده دستور بده تا آماده.
میگن مردم 22 بهمن با چه شور و اشتیاق اومدن شرکت کردن. آخه میخوام ببینم مردم ایران همین آدما بودن، همین بود، همین چند نفری که از نیروی انتظامی و معلمین و کارمندای دولت که اینا هم میامدن برای حاضر غایبی خودشون اسمشون باشه که فردا از کار بیکارشون نکنن.
صدای شما صدای فرداست.
Thank you.
احمدی نژاد.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
سیم نگرده نبای گلا هفته و نام کرد وای شوق دیدار گلو وای بلا خیبه دلوم کرد وای بلال بلال دوم بلال بلال دوم دولر خالک به نفته وای کش به جونان ایونی وای گلوم با گفت و نفته شو ما رو بال رو وای گلا چه دل پسنده وای ما که یارو میگی چونی وای دیه دل سیم نمنده وای بلال بلالوم بلال بلالوم دو در خالک به نفته وای تش به جونم هیونی وای گلم با گفت و نفته خانک به نفته خواهی کشف جونم بیونی آی گلوم با گفت و نفته خانک به نفته وای کش به جونم ایونی وای گلوم با گفت و نفته وای بلال بلالوم بلال بلالوم دولر خانک به نفته وای کش به جونم.